یه عده‌ای بودن که به اسم اینکه تو مسجد محلن و نمیدونم فلانن 5 تا یخچال میگرفتن دو توش کنار میذاشتن، اینا رو شما یادتونه دیگه، که احتکار میکردن جنسا رو به آشناهاشون میدادن. آقای دکتر، من میشناسم آدمایی که از سازمان برنامه بودجه گرفتن موقعی که دارو رمدسیویر و فاوی پیراویر داخلی کشور نبود، که جناب علی هم فرمودید تایید کردید که نبود، اینا رو وارد کردن و چون داروی بیمارستانی است تو سامانه تیتک ثبت نمیشه، برای نظام پایشی برایش مترتب نیست، اینها رو همون کسانی که وارد کردن بعدا نسبت شما میگفتن دوران جنگ باید فلان کنیم، باید بهمان کنیم، ارز 4200 بدیم برای دارو، همینها رو تو بازار آزاد توزیع کردن. نامه های مکتوبش هستا که مجوز گرفته این شخص یا این اشخاص که برن دارو وارد کنن، داروها وارد کردن، اما نصف اینا رفت تو بازار آزاد و پولش رفت تو جیب این آدمایی که ادعاهایی میکنن که آقا جنگه و باید فلان کرد، باید بهمان کرد. میفهمید همه باید دست به دست هم میدیم، بله، اما وقتی نظام پایش و ارزیابی نیست که بگه آقا این سرم که مواد پتروشیمی و اون پوسته ظاهری سرم که در داخل تولید میشه، دستگاهاش هم که داخل هست دیگه، سرم نمکی هم تولیدش کار سختی نیست، وقتی سرم کم میشه آقای دکتر، آدم درباره فاوی پیراویر و رمدسیویر چی بگه؟ یه راننده تاکسی بلند شده رفته بیمارستان 30 میلیون تومان ازش گرفتن برای هزینه درمان کرونا. آقای دکتر شما نماینده مجلسید، این وضعیت تهران ها، شهرستان ها که صداشون به جایی نمیرسه هستن. گفتید دولت فلان دولت بهمان، بله قبول دارم، همه هم باید دست به دست هم بدیم، اما آقای دکتر میر مهدی، وقتی صدای مردم به جایی نمیرسه و منم که به نمایندگی از اون دارم حرف میزنم، مورد شماتت قرار میگیرم که آقا دوران جنگ، سکوت کنیم، همه دست به دست هم بدیم، دیگه اینا که ربطی به ترامپ و تحریم و اجازه جابجا کردن پول نداره. طرف خودش نیروی داخلی است، تو 40 ساله انقلاب بوده، میره دارو رو وارد میکنه، نصفش میده تو بازار آزاد. آخه دیگه این گردن آمریکاست یا این واقعا خیانتی است که خودمون داریم به خودمون میکنیم؟ آقای دکتر میرمهدی، چجوری دست به دست هم بدیم وقتی نظام پایش و ارزیابی وجود نداره و هر کس هر کار دلش میخواد میکنه؟ تو این آب گلالو ماهی که چه از کنم کوسه میگیرن. بفرمایید آقای دکتر میر محمدی.
ببین، من اولا اصلا مطرح نکردم که شما سکوت کنید. من گفتم شرایط کشور تو بحث کرونا این شرایط جنگی ما باید بهش نگاه کنیم. این که آیا همه باید بیان پای کار که چیزی نیست که کسی بخواد انکارش بکنه.
بله.
معنای همراهی و پای کار همه اومدن هم این نیست که همدیگه رو نظارت نکنیم، همدیگه رو رصد نکنیم.
بله.
یا سکوت کنیم. خب من اگه می‌خواستم سکوت کنم، خب تو این برنامه شما شرکت نمی‌کردم، راحت یه نمی‌گفتم نمی‌رسم و تموم می‌شد میرم. من الان اومدم نشستم قشنگ دارم توضیح میدم به شما،
زنده باشید،
واقعیت‌ها رو دارم میگم. ببینید، این که امروز، همین امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم، مراجعه کننده در حد حدود 30 تا 40 هزار نفر اضافه بر ظرفیت عادی که مردم به بیمارستان ها به مراکز بهداشت درمانی مراجعه میکردن ما باش رو به رو هستیم.
بله.
یعنی یک شرایط ویژه و خاص.
بله.
این که امروز مراجعه کننده های ما نیاز به داروهای خاصی دارند علاوه بر اون داروهای مورد نیاز مردم در شرایط عادی، اینها چیزا واقعیت هایی است که ما امروز باش رو به رو هستیم. این که شما میفرمایید نظارت باید باشد، رصد باید باشد، باید به طور جد برخورد بشه، من کاملا با شما موافق هستم. این که شما میفرمایید که بخشی از تولیدات ما، بخشی از خدمات مخصوصا وارداتی ما سر از بازار آزاد در میاره با بی انصافی، با نمیدونم حالا چه اسمی براش بذارم، سوداگری که بعضی از افراد دارن انجام میدن، من با شما کاملا موافق هستم که این اتفاق متاسفانه داره میفته، باید برخورد جدی بشه. این که میگم همه بیان پای کار، یه بخشش هم قوه قضاییه هست، یه بخشش هم تعدیلات هست، یه بخشش هم سازمان های نظارتی هست که به طور واقعی و به طور جدی بیان پای کار. ما آسیب میبینیم، نه در عرصه درمان، نه در عرصه کرونا فقط، ما در هر عرصه که فساد توش وجود داشته باشه هم آسیب دیدیم، هم آسیب میبینیم. من با شما تو این زمینه کاملا موافق هستم.
آقای دکتر، امیدوارم با مراسم تنفیذ امروز و انشالله تحلیف آقای رئیسی در روز پنجشنبه یه آب خنکی ریخته بشه برای این حرارت و داغی که مردم تو این زمینه ها دارن. ممنونم ازتون آقای دکتر میر محمدی.
امیدوارم که انشالله خدا کمک بکنه که همه همدل بشیم تو این زمینه و بچه‌ها که کمک کنن به مردم.
ممنونم. خواهش میکنم. خدا حافظتون باشه.
یا علی محمد شما.
یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگهدارا. محبوبم جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان. آتش تر باشا مرا به دامنت گیرا، بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را. فقط فقط تو را دارم، فقط توی تو دلدارم، به جام تو گرفتارم جانم جان.
خب موضوع اطلاعی که دادرسی، من قبل از اینکه به موضوع دوم بپردازم تشکر بکنم از پیام هایی که فرستادید درباره دارو. اسامی مختلفی رو در حوزه دارو فرستادید که من حقیقت تخصص ندارم در این حوزه هایی که بدونم چه دارو ایست و چقدر کم بوده و چقدر دنبالش دویدید. فقط همینقدر که نظام پایش و ارزیابی صورت بگیره و حتی داروهای بیمارستانی هم بیاد تو سامانه تیتک و جلوی قاچاق و چه میدونم دزدی و این چیزا رو بگیره، همین اگر همچین نظامی ساختاری هست تو اون حوزه‌ام پیاده بشه، شاید جلوی خیلی از این رندی‌های رذیلانه رو بگیره. اما موضوع دوممون بحث اطاله دادرسی است که از خب وقتی اطاله دادرسی میشه حقی از کسی ضایع نمیشه، اما نظام عدالت مخدوش میشه. کارشناسان معتقدن که اگر وکلای بیشتری داشتیم یا اگر وکلا ورود بیشتری میکردن به همکاری با دادگستری ها، شاید این اطاله دادرسی ها انقدر طولانی نمیشد. برخی اشکال رو در قانون میبینند، برخی در اینکه ما تعداد وکلامون به اندازه کافی نیست، بعضی داریم میبینند که ما فرهنگ این حوزه رو تو جامعهمون نداریم. شما تو کشورهای توسعه یافته کمترین اتفاق میفته میگه من حرف نمیزنم به وکیلم زنگ بزنید. حالا اینجا فقط بعضی شرکت ها مشاور حقوقی یا وکیل دارن، ما اصلا ماها مردم نمیدونیم این داستان چی هست. آقای دکتر حبیب بابایی از معاونین محترم دادستانی و سرپرست محترم دادسرا که حالا نفر بودن کدوم دادسرا، الان رو خط ارتباطیمون هستن تا در این باره باشون بیشتر گفتگو بکنیم و کارشناس حقوقی. آقای دکتر بابایی خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو.
رحیم سلام از خدمت شما جوهای راسته و سلام از خدمت شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
ممنون از لطفتون. آقای دکتر بابایی، موضوع اطاله دادرسی میگن قربون اون خونی برم که یه شب ازش بگذره، کسی که میخواد انتقام میگیره اگر طولانی بشه انتقام گرفتنه شاید آتشش سرد بشه، و کسی که ناراحت بی عدالتیست این اتفاق براش وقتی بیفته اصلا به عدالت بی‌اعتنا میشه، شاید حقی تضییع نشه با اطاله دادرسی، اما بی‌اعتنایی به عدالت و اینکه ما آیین دادرسیمون آیین دادرسی روان و سهلی نیست و به دلایل مختلف طولانی میشه دادرسی ها در دادگاه ها، یک چالشی است که مربوط به الان نیست، شاید در تقریبا دو سه دهه گذشته و به خصوص بعد از جنگ ما با این مشکل مواجه بودین. قبل از انقلاب رو من در جریانش نیستم، نمیدونم چجوریست. فکر میکنید چطور بشه جلوی این اطاله دادرسی رو گرفت؟
بله خب این موضوع اطاله دادرسی بحث امروز و دیروز ما نیست، بحث طولانیست که در نظام‌های حقوقی دنیا مطرح شده و این موضوع بعد از ارزیابی‌های موضوع و ریشیابی سعی شده که این موزل رفع اطاله دادرسی بررسی بشه و راهکارها ارائه بشه. قاعدتا ایراداتی که باعث ایجاد اطاله دادرسی میشه در دو حوزه میشه بحثش کرد.
بله.
بحثی اول در حوزه تقنینی هست و قانونگذاری هست که خود قانونگذار برخی از موارد زمینه ایجاد اتحالیه دادرسی رو خودش فراهم کرده و باید در خصوص این موارد باید به بحث این رفع ایرادات قانونی پرداخته بشه. به بحثی در زمان ریاست محترم آیت الله شاهرودی مطرح شد، بحث سرزاد زدائی بود.
بله. که
هر موضوعی رو نباید در دادگستری مطرح کرد و چون هر موضوعی وقتی مطرح میشه در دادگستری ناچارا باعث هم باشد شدن موضوعات در دادگستری و اینکه این تراکم رسیدگی ها باعث میشه که کار اصلی دستگاه قضایی که اجرای عدالت و مبارزه با فساد و جرم در جامعه است معطل بمونه. و بحث ای که قابل بررسی است و قابل گفتگو اینی که ما در خصوصی موضوع ما میتونیم به بحث حضور وکلا در دادگستری اشاره بکنیم که آیا حضور وکیل در دادگستری میتونه باعث رفع اتحالیه دادرسی بشه یا خیر؟ قاعدتاً طرح یک دعوا یا شکوای توسط یک وکیل دادگستری و یک کارشناس حقوق قطعا کمک شایانی در این موضوع خواهد کرد که این افراد در شناسای حقوق خودشون که با چه طریقی این حقوق خودشون رو بخوان از دادگستری مطالبه کنند، این نقش وکلا رو در این زمینه میشه دید. که ماده 32 قانون اصلاح پاری از قوانین دادگستری مصوبه 1356 و برخی از مقررات تراکنده که در قوانین دیگه بود مبنی بر الزامی بودن حضور وکیل در دعاوی بود که رأی وحدت رویه در سال 1388 هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر کرد و گفت که حضور وکیل دادگستری علل اصول جهت اقامی دعوا الزامی نبوده و هر شخصی حق داره که رسما دعوی خود رو در محکمه طرح کنه و این باعث شد که اون طرح الزام حضور وکلا در دادگستری برداشته بشه. علت اصلی موضوع هم بحث هزینه انتخاب وکیل بود که موضوع تحمیل هزینه بیشتر به مردم شد که به جای این موضوع میشد این موضوع رو با توجه به اینکه تجربه جهانی در کشورهای دیگر هم این رو یک تجربه موفق دونسته بود تحت عنوان وکیل خانواده یا وکیل اجباری، میشد این موضوع رو در قالب صندوق‌ها یا بیمه‌هایی که بوده برای اشخاص نیازمند و توسعه مؤسسات قضایی رو در نظر گرفت. بحث دومی که میشه در
یعنی معتقدید پس بعد اون قانون که سال 56 بار اصلاح شده دوباره اصلاح بشه؟
به نظر من در این خصوص میشه اصلاح کرد و یه راهکار دقیق‌تری نسبت به موضوع در نظر گرفت و اینکه یه راهکاری در خصوص وکیل خانواده اندیشیده بشه که افراد برای طرح دعوای خودشون الزاماً از طریق وکیل وارد بشن.
آقای دکتر چقدر فاصله داریم تا این چیزایی که شما میگید؟ چون ببینید ما تو کشور وقتی از آیین دادرسی صحبت میکنیم ببین فقط آیین دادرسی دستگاه قضایی که نیست که
نه.
یعنی که ما مردم هم یه جورایی به داد هم برسیم دیگه، یه سنتی باشه به داد هم رسیدن.
بله.
الان تو خیابون یه نفر بزنین وا میسن فیلم میگیرن ازش.
بله.
یعنی اینجوری به داد هم میرسن که فیلم میگیرن و پخش میکنن فضای مجازی که آ نگاه کن شهر اینجوری کشور اونجوری. پس آیین دادرسی که نیست. آیین دادرسی یعنی که یه تاجری ورشکست میشد همه دور هم جمع میشدن پول میذاشتن آبروشو میخریدن، این آیین دادرسی بود.
بله.
و این اگر در سطح حاکمیت اگر روان و تسهیل نباشه آقای دکتر تداوم حاکمیت رو با مشکل مواجه میکنه. یعنی اگر یه آزادی بیان یه آیین دادرسی این دوتا چیز اگر توی کشوری روان باشه تو اون کشور هر کسی بخواد حکومت کنه حکومت کردنش راحته، حالا ولو اینکه اون حکومت دینی هم نباشه ها.
نه.
اما آیین دادرسی و آزادی بیان اگر باشه، حتی ببخشید من اینو که عرض میکنم زیره به کرمان میبرم آقای دکتر بابایی عذرخواهی میکنم، اگر میخوام میگم چقدر فاصله داریم تا اون چیزی که الان شما میگید، میگید وکیل خانواده؟ چون ما الان 15 ساله داریم میگیم پزشک خانواده، ما که ندیدیم چیزی. این وکیل خانواده که شما داره ازش صحبت میکنه، چقدر ما باش فاصله داریم؟
ببینید، باید واقع بین بود که ما هیچ زمینه نسبت به این وکیل خانواده، نه طرحی نه لایحه‌ای نسبت به موضوع در نظر گرفته نشده. یک موضوع ایدئالی است که ما مطرح میکنیم و در سر کلاس ها مطرح میشه و یک آرمانی است که ما داریم دنبالش میگیریم که اجرا بشه بهتر است.
بله.
و ما فعلا فاصله داریم با این موضوع که شما مطرح میکنید تحت عنوان وکیل خانواده.
چرا آرمانه آقای دکتر؟ یعنی بالاخره ببین، ما عدالت هم یه آرمانه برای ما دیگه.
بله.
اما این عدالت اگر تو شاخصهای کلان کشور بیاد، در سیاستهای کلان کشور بیاد، یعنی مثلا بیاد تو برنامه‌های توسعه، بعد بیاد تو قوانین بودجه، اگه اینا بیاد خب آرمان میشه محقق میشه دیگه. چرا نیومده تو برنامه‌های توسعه ما این موضوعی که شما میفرمایید، آرمان شما میفرمایید؟
ببینید، خب الان خب زمینه‌ها و بسترهای موضوع فراهم نیست. ما به تعداد کافی وکیل نداریم در دادگستری. به این که این بحث اول موضوع این که باید تعداد وکلا افزایش پیدا کنه و اینکه دوم که این هزینه باید به نحوی باید تامین بشه، چون این دو موضوع و این دو مقوله هنوز حل نشده. ما بحث طرح عنوان وکیل خانواده یک طرح فعلا میتونیم بگیم یک طرحی که صرفا میتونه یک شعار باشه به مرحله عمل.
حالا همین وکلا رو ما تعدادشون چجوری میتونیم زیاد کنیم؟ کمیسیون جایشه تولید مجلس ورود کرد تو حوزه کسب و کارها. نه. یکی بحث داروخونه بود، یکم بحث وکالت بود که این بحث انحصار رو از بین ببره. شما اعتقاد دارید تو این زمینه انحصار وجود داره یا خیر؟
ببین، ما میتونیم در این قضیه بالاخره وقتی یا باید دانشکده حقوق رو ببندیم به دانشکده حقوق، وقتی به یک شخصی مدرک میدهند.
بله.
ما باید به برمانه کارشناس حقوق که بتونه این کار حقوقی انجام بده ایشونو بشناسه.
خب
ما باید بیاییم وکالت رو، امر وکالت رو بیاییم دستبندی رو کنیم. وکالت که برخی از امور رو تمام وکلای افرادی که کارشناس حقوق هستن بتونن در دادگستری ها مراجعه کنن و اقدام بکنن، مثل وکیل درجه یک، وکیل درجه دو، وکیل درجه سه، که بیاییم دعاوی و این طرح شکایت ها رو بگیم که شما آقای کارشناس حقوق که فارغ التحصیل دانشکده حقوق هستی، شما میتونید در این زمینه طرح دعوا و شکوایی بتونید دخالت بکنید. در این مورد ما مواجه خواهیم شد با این موضوع که در بیشتر این پرونده های خرد ما وکلا میتونن، یعنی کارشناسان حقوقی که از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شده، میتونن به داد مردم برسن و اتفاقا باعث رفع تالی دادرسی بشن. بنابراین باید به این موضوع ما به این نتیجه برسیم که هر کسی که فارغ التحصیل دانشکده حقوق هست بتواند وکالت بکنند، اما وکالت در سطح پایینش، در سطح تخصصیش، برخلاف دادگاه های تجدید نظر یا مبالغ بالای که دعاوی دارن رو نیاز هست حتما وکلای چه دستی نسبت به موضوع دخالت کنند، وکلایی که تجربه بالایی دارن. به نظرم باید این موضوع از این باب میشه این بحث کمبود وکیل رو از این باب جبران کرد.
بله.
در خصوص این هزینه هم به نظرم پیشبینی صندوقی نسبت به این موضوع از طریق دولت که یه میزانی از این هزینه ها رو بتونه تقبل کنه برای افراد در نظر گرفته بشه، به نظرم میشه این بحث وکیل خانواده رو پیش برد.
متشکرم آقای دکتر. امیدوارم اون قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری که گفتید سال 56 مصوب شده دوباره روش کار بشه، این رعایت تشریفات و اطاله دادرسی و متأسفانه احقاق حق دیر هنگام که ممکنه حق رو زایل نکنه اما هزینه تحمیل میکنه و اون هزینهش بی‌اعتنایی مردم به موضوع عدالت، به ید با کفایت جناب عالی و همکارانتون در دستگاه قضایی حل بشه و مشاهده این باشیم که هر شهروندی اگر گرهی مشکلی تو کارش اتفاق افتاد، اولین چیزی که به ذهنش برسه اینه که من با کسی مشورت کنم، با یک وکیل، و چالش خودم رو و مشکل خودم رو برطرف کنم. اینکه 15 میلیون پرونده، بلکه 17 میلیون پرونده در دستگاه قضایی گاهی دو سه بار یه موضوع پرونده مطرح میشه، شاید که زلتاش همین نبوده وکلای زبده و کارآزموده و البته تعداد وکلا باشه. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر بابایی، براتون عرضی موفقیت
میکنم.
خداحافظ باشه. شما قربون شما. خداحافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
من یادم آقای لاریجانی که رئیس مجلس شورای اسلامی بود، یه بار صحبت واردات موز شد، فکر کنم پشت تریبون مجلس همیشون گفتن حالا اگه مثلا موز نخوریم چه اتفاق میفته؟ دیدیم خب حرف درستی داره میزنیشون. یه بارم با رئیس اتحادیه بارفروشان صحبت میکردیم، گفتم آقای موز داستانش چیه؟ گفت آقا موز وقتی تو بازار کم میشه، موز 18000 تومانی میشه 40000 تومان، یه دفعه سیبه هم به تبع اون موز قیمتش میره بالا. موز رو باید بذاریم اندازه کافی تو کشور باشه، قیمتش متعادل باشه، قیمتای میوه دیگه بالا نره. حالا میوه دیگه حسودی میکنن قیمتشون بالا میره، چیا داستان نمیدونم. حالا تو این شش و بش که آقا ما موز بخوریم یا نخوریم، یا اینکه موز باشه که نخوریم، مثلا همجوری ویترین باشه، اما قیمت میوه‌ای دیگه بالا نره، این یه موضوعی است که واقعا نمیدونم کار کارشناسی میخواد نمیخواد. واقعا اصلا چرا یه موز ما رو فقط باید درگیر کنه؟ 3000 تن موز وارد شده تو گمرک. موزم دیگه نهاده دامی نیست که بشه 6 ماه نگهش داشت، باید سریع ترخیصش کرد. آقای محمد رضا نورانی، رئیس محترم اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، و آقای یوسف داوودی از اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن که پیشتر در مجالس پیشین عضو کمیسیون کشاورزی بودن و دکتراشون دکترای کشاورزی است، رو خط ارتباطی ما هستن. آقای داوودی، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ صبح شما بخیر و خدمت شما و ملت بزرگ ایران عرض سلام و احترام دارم در خدمت شما.
متشکرم. آقای نورانی، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم خدمت عرض عالی موجی خوب رادیو گفتگو و همه شنوندگان خوبتون و مهمان عزیزتون سلام عرض می‌کنم. شبتون همگی خیر و شادی باشین.
خیلی متشکرم. آقای نورانی، ما شما آغاز بکنیم این تحلیل رو که آقا موز باید باشه، به اندازه‌ام باشه، قیمتش متعادل باشه که میوه‌های دیگه قیمتشون بالا نره، قبول دارید این تحلیل رو؟
ببینید، هر کسی برای خودش یه تحلیلی داره.
نه آخه هر کسی نیست، یه رئیس اتحادیه میوه فروشان اینو گفته.
ببینید، بحث بستر این هستش که ما صادر کننده محصولات کشاورزی هستیم. خواه ناخواه در بعضی مقاطع هم به دلیل این که عرض نمیشه وارد کرد، مجبوریم که کالاهایی رو بیاریم که به هر صورت جایگزین باشه و در بازار عرضه بشه.
بله.
موزم از کنم خدمتتون که یکی از میوه‌هایی هستی که از نظر ویتامین و مغذی بودنش به هر صورت به عنوان یک نیمچاشت از اول مورد مصرف قرار گرفته و امروز هم در سبد خانوار بوده، ولی متاسفانه در طول یکی دو سال گذشته با افزایش نرخ ارز متاسفانه خود به خود از سبد کالا داره یواش یواش حذف میشه. اما بحثی که هستش این هستش که ما شما به چند میلیون دلار شما مکمل ها و ویتامین دارید وارد میکنید.
بله.
ولی موز یه محصولی هستش که هم ویتامینش خیلی بالا هستش، اما نظر غذایی مقوی و مقضی هستش و در سبد خانوار در گذشته قرار گرفته بودن. امروز هم از کنم خدمتتون که بعضی از محصولاتی که میتونستیم درختی یا کالایی دیگه افزایش تولید داشتیم برای اینکه تشویق بشه برای صادرات، اومدن یه قوانین مقرراتی گذاشتن که این قوانین مقررات هم قوانین خیلی جالبی نبوده. سوء استفاده های شده، رانت‌ها استفاده شده و متاسفانه آنچه که ما فکر میکردیم اتفاق نیفتاد. ولی در هر صورت موز به عنوان یک از کنم میوه‌ای که از در گذشتم در سبد خانوار بوده و تولیدش هم الحمدلله از سیستان و بلوچستان ما شروع شده، یه طرح ملی داشته باشیم میتونیم 10 ساله خودکفا بشیم و صادرات موز هم داشته باشیم، من فکر کنم دور از دست بشیم که بگیم آیا بخوریم یا نخوریم، مخصوصا در زمان کرونا که گفتن که به هر صورت باید ایمنی بدن بالا باشه، مواد غذایی مناسبی خورده بشه که حداقل بتونن یک مقدار ایستادگی بکنن در مقابل بیماری کرونا. ولی در هر صورت امیدواریم که قوانین مقرراتی گذاشته میشه
بله
قابل فهم باشه و بشه واقعا کمک کرد به سبد میوه خانوار.
بشه
ما بشینیم در اتاقای دروسه تصمیم بگیریم و این اتفاقات نیفته، نه
درست. خیلی متشکرم.
مثلا دوم بله. در فرمایشات شما بود، فرمودید که آقا 3000 تن موز توی انبارهای نم کجا هست؟
گمرک آوردن وارد گمرک شده.
همچین چیزی نیست قربان.
اینو معاون فنی گمرک گفته.
حالا هر کی گفته من تکذیب میکنم. میوه‌ای که بخواد فساد پذیر باشه و در گمرکات انباشته شده باشه همچین چیزی وجود
نداره. بسیار خوب. ممنونم آقای نورانی. آقای داوودی؟
بله، در خدمت.
آقای داوودی، یه قانون و یه قاعده گذاشتن برای اینکه ما سیب و صادر کنن کشاورزا، به ازای سیب صادراتی موز وارد کنن.
بله.
خاطرتون هست دیگه آقای دکتر.
بله، بله، بله.
بعد حالا یه دمیان سطح سفارش میکنن، منشأ ارزش هم از سوی بانک مرکزی مشخص میشه، میرن وارد میکنن، اما سیبی صادر نمیکنن که موزی وارد کنن. به وزارت سمت میگیم آقای اینو ثبت سفارش کردید، در ازای صادرات چقدر سیب اینو ثبت سفارش کردید؟ گفت آقا این صادرات سیب مال وقتی بوده که ما تولید سیبمون بالا بوده، گفتیم سیبا خراب نشه اینا رو صادر کنن برای اینکه یه تعادلی تو بازار به وجود بیاد. الان لزومی نداره که سیب صادر بشه که موز به ازای اون وارد بشه. چقدر این استدلال پذیرفتنی است آقای دکتر داوودی؟ و اینکه نکته که آقای نورانی گفتن، ببینید الان قیمت نون تو تهران افزایش پیدا کرده، میزان خرید نون کاهش پیدا کرده، حالا اشاره که دورریز نون کاهش پیدا کنه به جای خریدش. خب ما وقتی تو وضعیت نون این شکل رو داریم، اصلا مردم میتونن فکر کنن به اینکه حالا موزم بخورن بدنشون تقویت بشه که کرونا نگیرن. خب ببینید بالاخره موزی که بالای 38 تومن 40 تومنه تو بازار، خرید این موز واقعا چطور میسره؟ حالا ما از 100 تن یا 1000 تن یا 2000 تن وارد کنیم و نگران خراب شدنش هم باشیم. بفهمید آقای دکتر تاودی.
بله، عرض کنم خدمت شما که در سال 1398 مصوبه‌ای ستاد تنظیم بازار داشتند که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی که در ازای 3 کیلو سیب صادراتی اینا بتونن 1 کیلو موز وارد کشور بکنن و این به هر حال مصوبه‌ای بود که وجود داشت و حتما خاطرتون هست دیگه در طی سالهای گذشته زمانی که سیب در واقع محصولش وارد بازار میشد میموند و در صدا و سیما و گزارشاتی که شبکه‌های مختلف هم داشتن بسیاری از این سیب ها خراب میشد، غیر قابل مصرف بود، محصولات دیگری هم مثل سیب زمینی، مثل پیاز و سایر محصولات هم وجود داره که اینا مقدار تولیدشون متناسب با مصرف و نیاز کشور نبود و خراب میشد و کشاورزان عزیز کشورمون از اقتصادی بسیار آسیب میدیدن. این تو 98 در واقع مسببه ستاد تنظیم بازار بود که در برابر 3 کیلو سیب درختی که صادر میشه 1 کیلو بتونن موز وارد بکنن و اون برگ سبز صادراتی رو بایستی حتما اون وارد کننده موز ارائه میکرد، اون تایید میشد، بعد این میتونست موز رو وارد بکنه. البته مازاد کشمش هم بود، مازاد پرتقال هم بود که اونام در برابر یک کیلو صادرات شون یک کیلو موز میتونست وارد بشه.